بسم الله الرحمن الرحیم. اولین استثناء از حرمت کذب، کذب در مقام ضرورت و اضطرار بود. ادله‌ای اقامه شده برای جواز کذب در مقام ضرورت و اضطرار که دو آیه بود که ملاحظه کردید که یکی دلالت تام داشت و دیگری دلالتش تام نبود، و دلیل سوم هم مجموعه ای از روایاته که در باب 12 از ابواب ایمان آمده بود. در این باب تعداد زیادی روایاته که با این بحث ارتباط داره، ما بعضی از اونها رو اشاره میکنیم. روایت اول رو ملاحظه کردید که دلالتش تام بود و ابعاد مختلفی که در دلالت روایت بود بررسی شد. از روایاتی که در این باب هست همش مربوطه، منتها من یکی دو سه تایی دیگه شم رو عرض میکنم. روایت بعدی روایت چهارم است. روایت چهارم از ابواب باب 12 از ابواب ایمان. روایت چهارم اینطوره که محمد بن الحسن به اسناد عن صفار عن ابراهیم بن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل. احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل. این روایت هم در مورد حلف با کذبه. میفرماد که احلف بالله کاذبا، قسم دروغ بخور و برادرت را از قتل و کشته شدن نجات بده. این روایت دیگری است که آمده. البته روایت دوم سوم هم با همین بحث ارتباط داره، حالا در اونها یه اشکال سندی وجود داره و این روایت هم برای روایت چهارم در این باب هست. این روایت از سند همون بحث هایی است که مکرر عرض کردیم و نیازی به تکرار نداره. در این سند نوفلی عن سکونی هست و عمده مشکل در همین نوفلی است که توثیق خاص نداره و با یکی از اون طرقی که قبلا گفتیم با تصحیح بشه که اجمالا اون طرق اینطور بود. یکی این که بگیم نوفلی از رجال کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم و کسی اون توثیق عام رو قبول بکنه، این یک که در این تردیدی وجود داره. دوم این که کسی بگوید که توثیق سکونی مستلزم توثیق نوفلی است. چرا؟ برای اینکه غالبا نوفلی عن سکونیه و وقتی که در روایات در کتب رجالی سکونی توثیق شد، اون مستلزم اینه که نوفلی هم توثیق بشه. این هم یک طریقه که در این هم تردید وجود داره. سکونی چرا؟ سکونی توثیق داره، عامیه ولی توثیق داره. مشکل سکونی اینه که عامیه ولی توثیق داره. حالا اگر اینجا داشته باشید میشه ظاهرا توثیق داره. عرض شود که این دو و راه سوم راهی است که در نوفلی میگفتیم شاید بعید نباشه، همون مطلبی است که مرحوم آقای تبریزی داشتن که دیگران هم داشتن، ایشون به این اعتماد میکردن و اون اینه که در رجال مشهور و افراد نام آور نیاز به توثیق نیست، همون عدم قدح مشیر به وثوقشون هست. این رو ما با یه شرایطی بعید نمیدونستیم و ممکنه در نوفلی تمام باشه، ولی زیاد بعید نیست که این سند نوفلی یعنی سکونی سند قابل قبول باشه و مستحضر هستید که این سند حالا قاعدتا بالای 1000 حدیث باید باشه که اینجور سندی داشته باشه، یعنی یک سند بسیار رایج و متداولی در روایاته. این یه بحث گزارشی از این بحث‌های سندی. این چند بار تا به حال بحث کردیم، خدمت شما عرض کردم. بقیه رجال هم مشکلی نداره، سکونی هم ظاهرا توثیق داره، البته سکونی عامیه. این روات عامی و اهل سنت از امام باقر و خصوصا امام صادق زیاد هستند. و اون عصری بود که این امتزاج و اختلاط فراوان بود و سکونی هم یکی از همونها هست، ولی زو سند قابل قبول هست. اما دلالت در دلالت و روایت هم از امام صادقه که ان آبائهی میرسه به امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین هم از پیغمبر خدا نقل میکنن. در این روایت از دلالت چند نکته است که عرض میکنم. یکی این که اینجا دیگه برخلاف اون روایت قبلی که باست به یه اطلاقی تمسک بکنیم و مثلا از این حرف ها، اینجا اینو نداره. احلف بالله کاذبن، یعنی هم حلف اینجا مشخص شده که همه حلف باللهه، همون است که واقعا صیغه درست و صحیح حلفه دیگه. بحث طلاق و این چیزایی که صحیح نیست اینجا نیست، نه احلف بالله. این اولا بس دقیقا در مورده، یعنی حلف بالله که با همون قسم منعقد میشه. نکته دومش اینه که در اینجا باز از لحاظ کذب هم به اطلاق و ظهور لازم نیست تمسک بکنیم، به صراحت میگه کاذبن. پس این دو جهت در اینجا برخلاف روایت اول که نیاز به یک اطلاقی بود و عرض شود که استظهاراتی بود، اینا به صراحته. اولا از حیث این که حلف در اینجا به همون صیغه است که قطعا درسته، احلف بالله. ثانیا حلف در اینجا دیگه بحث این نیست که جهت دیگری در اینجا مد نظر نیست که احتمال بدیم به خاطر اون داره سوال میکنه یا حضرت مطلبی میفرماد، نه همین دقیقا اومده روی کذب، حلف کاذب. اینم نکته دوم. بله اون رو گفتیم، همه این روایات در مورد حلف کذبه، به طریق اولا کذبه بدون حلف رو هم میگیره. این دیگه عرض کردیم اولویت داره. نه حالا قتلش حالا میگیم بعد، قتل رو بعد میگیم، ولی در همون قتل حالا اگر حلف نباشه ولی دروغ بگه قطعا جایزه دیگه. دروغ قبلا هم تو یکی از تنبیهات پارسال هم عرض کردیم دروغ حرامه، اما وقتی که با حلف بیاد تأکد خیلی فراوان بالاتری داره. این حلف کاذب در همین ابواب اینجا بعد ملاحظه بکنید خیلی وعده های عذاب و نمیدونم مجازات. باب چهاره، تحریم الیمین الکاذبه لغیر ضرورت و تقیه، یعنی در واقع حرمت یمین کاذب بدون ضرورت تقیه در باب چهار آمده. در باب دوازده میگه اگر تقیه و ضرورت بود اون وقت جایز میشه. این باب چهار و باب دوازده مکمل هم هستن، حالا ما اونو نخوندیم، ولی وقتی که روایتی بیاد بگه اند از ضروره حلف کذبی درسته، به طریق اولا میشه حلف بدون کذب جایز میشه. بعد این دو نکته که دیگه اینجا خیلی وضوح داره در حد صراحت. و نکته سوم هم این که از این دو جهتی که عرض کردیم روایت دلالتش از اون روایت اول اوزه هست، اما از لحاظ نکته سومی که هست اینه که از حیث مورد اینجا البته اخص از اونه. اونجا مال بود و وقتی که در کذب در مال تجویز می شد اون وقت در ارض و قتل و نفس و اینها به طریق اولا تسری پیدا میکرد، اما اینجا به عکس کذب حلف کاذب در امر قتل. طبعا این دیگه نمیشه تسریش داد به عرض شود که مال و پایین تر از قتل. این اگه این روایت تنها بود فقط قتل را داره میگه، اونجایی که مال را میگفت به طریق اولا اون وقت شامل ارض و قتل میشد، ولی اینجا قتل میگه دیگه به طریق اولا یا تنقیح منات هم حتی نمیتوانیم به موارد پایین تر تسلی بدیم. ولذا این اختصاص به قتل داره. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که این روایت در مورد خود شخص نیست، در مورد برادر دینی است. میگه اگر برادر دینی تو مواجهه با مشکل قتل بود و با دروغ و که حلف دروغ شما او نجات پیدا میکنه، جایزه. خب این مربوط به دیگرانه، این نکته چهارمه. اما این رو میشه الغای خصوصیت کرد، یا بلکه به طریق اولا بگیم شامل خودش هم میشه. وقتی که برای نجات دیگری از کشته شدن و قتل کذب و حلف کذبی جایز است، به طریق اولا اگر خودش در معرض خطر قتل بود میتواند دروغ بگه و قسم دروغ بخوره. اینجا اولویت داره، از غیر به خود او اولویت داره. اینم نکته چهارمه که خب برخلاف این که از قتل به پایین ترش نمیتونستیم تسری بدیم، ولی میتوانیم از قتل خوف قتل دیگری به خوف قتل خودش تسری بدیم، حالا یا به طریق اولا یا لااقل از تنقیح منافع. اینم نکته چهارمه که درش به نظر میاد تردیدی نیست. و اینم نکته چهارم. نکته پنجمم اینه که این احلف که اینجا آمده، احلف بالله کاذبن و نجع اخاک من القتل، این آیا مفید وجوب است یا اینکه جواز را میرسانه؟ اگر اون خصوصیت مورد نبود، برخلاف این که همیشه امر گفته میشه ظهور در وجوب داره، در موردی که امر در مقام توهم حظر باشه، در اصول ملاحظه کردید که امر در مقام توهم حظر میگن مفید وجوب نیست. بلذا این ممکنه دو احتمال در دلالت این بر وجوب یا عدم وجوب هست. احتمال اول اینه که بگیم دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ برای اینکه ولون که امر برای علل اطلاق، برای علل اصول، برای وجوب هست و دال بر وجوبه، اما اینجا چون امر در مقام توهم حظر است دلالت بر وجوب نمی کنه. چرا؟ برای اینکه حلف کاذب با اون وعده های عذابی که داده شده، این ممکنه به ذهن کسی بیاد که حالا که بحث قتل جایز نیست، اون همه تأکیداتی که بر حرمت حلف کذبی داریم، این موجب توهم منع و حظر پیدا میشه. این احلف در مقام دفع توهم حظر میگه نه قسم بخور. قسم بخور یعنی جایزه. قسم بخور یعنی جایزه. مثل اینکه کسی مریضی داشته، نباس مثلا فلان غذا رو مصرف بکنه، حالا تمام شده اون دوره، پزشک یا کسی دیگه میگه نه بخور دیگه، الان میتوانی فلان چیزو بخوری. یه وقتی میگه میتوانی، یه وقتی نمیگه بخور. بخوره در اینجا یعنی اینکه اون منع برداشته شد. این احلف ممکنه بگیم که دلالت بر وجوب نمیکنه، فقط میگه جایزه که اینجا قسم دروغ بخوره و نجات بده او را. چرا؟ برای اینکه قسم دروغ حرامه و این در مقام دفع توهم حظ میاد امر میکنه و این لا یفید و اکثر من الجواز. این احتمال اوله. ولی ممکنه که بگیم نه، ولی اون که اینجا امر در مقام توهم حظر هست، این درسته، ولی موردش قتله و اهمیت قتل اقتضا میکنه که دیگه اینجا حلف احلف را و امر را بر همون معنای اولیه خودش که وجوب باشه حمل بکنیم، که بعید نیست همین دومی درست باشه. ولی اون که قاعده کلی درسته که امر در مقام توهم حظر لا یفید و اکثر من الجواز ولا یدل علی الوجوب، اما اینجا قرینه خاصی است که اون قاعده رو تخصیص میزنه و اون قرینه خاصه اینه که بحث قتل و ما میدانیم که شارع نسبت به بحث قتل و هلاکت یک انسان مؤمن چقدر حساسه. برای اینجا نیست که بگیم که جایزه، نه واجبه. اگر با قسم کسی دیگری از قتل نجات پیدا میکنه یا خودش از قتل نجات پیدا میکنه، این ولو قسم دروغه جایزه بلکه واجبه. اینم یک نکته که اینجا همون ظهور احلف را در همون ظهور اولیهش باید حفظ بکنیم و جزء موارد قاعده دفع امر در مقام توهم حظر احتمالاً و و ظاهرن نباشه. این هم از این مسئله. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر وجوب حلف کاذب در مقام نجات خود یا دیگری از قتل، همین اندازه. اما اگر بحث مال و اموری مادون قتل باشه، اون از روایت نمیشه استفاده کرد، به خلاف روایت قبل که از اون هم مستقیم مثلا در مورد مال بود. این هم یک روایت که علیه دین باشه. این چی؟ اون انکار خدا یا اینا خودش یک بحث خاصی داره که خیلی ها میگن اونو نمیشه انجام داد، ولی همونم را اگر در مقام قتل باشه بعید نیست جایز باشه، چون این اطلاق داره. اینم یک روایتی که در اینجا ملاحظه کردید. عرض کردم روایتی، حالا ما اول و چهارم رو خوندیم، دوم و سوم هم به نحوی ربط داره، روایت ششم اول خوندیم و چهارم و ششم هم را ملاحظه بفرمایید. روایت ششم این است که محمد بن علی بن الحسین بله بله، حالا ما اون روایت قبلی دیگه کمی البته عبور کردم، حالا شاید بشه تو اون روایت بعدی این نکته رو بگیم. حالا اجازه بدید این روایت بعدی بخونیم اگر شد اینجا عرض میکنیم. روایت ششم این است که محمد بن علی بن الحسین به اسناد یعنی ابن بکیر عن زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا ولا یرضون منا الا بذلک قال فحلف لهم فهو احل، یا در نسخه داره احلا من التمر و الزبد. این روایت ششم از نظر سند کاملا معتبر است، سند مرحوم صدوق به ابن بکیر سند معتبری است و عبدالله ابن بکیر و زرارم که هر دو از اجلای اصحابند، از سند صحیحه، سند اعلایی خوبی است. سوال میکنه زراره از امام باقر که ما با اموالمون داریم میریم جایی و در مسیری هستیم و عشار که مأمور مالیات حکومت هست با او مواجه میشیم، اونها از ما میخوان که قسم بخوریم و دیگه متعرض ما نشوند. اونها میومدن مال رو میگرفتن و اذیت میکردن و متعرض اینها میشدن. میگه اونها ولا یرضون منا الا بذلک، میگن فقط اگه قسم بخوری ما که مثلا مالیات رو دادی یا مثلا مال خودت نیست یا چیز دیگری، قسم بخوره به یه چیزی که از پرداخت این امری که چی نبوده، یعنی الزام شرعی به دادنش نبوده، ولی الزام شرعی باشه، حکومت درستی باشه و مشروع باشه که فرار از اون قطعا جایز نیست. نه، این چیزیست که فرار از اون جایزه، حق اونها نبوده. اونها هم برای اینکه ما رو رها بکنن این مأمورین لا یرضون الا بذلک، یعنی به اینکه ما قسم بخوریم. چی کار بکنیم؟ امام باقر سلام الله علیه جواب میدن، میگن قسم بخورید و خودتون را مالتون را نجات بدید و این حلالتر از تمر و زبد و امثال این هاست، یعنی از یه غذای خوب که ملک خودتونه از اونم حلالتره، یعنی از شیر مادرم حلالتره. البته در اینجا دو نسخه بدل داره، در این نسخه داره احلا، یه جا داره احلا، و حالا هر کدومش هم وجهی داره دیگه، هر دو نسخه هم آمده، در بحث ما خیلی فرقی نمی کنه. در اینجا هم عرض کردیم بحث سندی سند معتبره، اما از نظر دلالت باز چند نکته ایست که عرض میکنیم. یک نکته این که این دیگه از قرائن و مناسبات حکم موضوع استفاده میشه که اینجا قسمی که داره میخوره در یه موردی است که حق به اونها نیست که اینو بگیرن، همونطور که عرض کردم، ولی اگر حق باشه و باید چیزی پرداخت بکنه که سوال بکنه و قسم بخوره و اینها، اصلا از آن تمام که باید بدیم که حقشونه، نباید چی بکنیم. بنابراین این تعرض اشجار به اموال اینها و خود اینها یک تعرض جائرانه ای بوده، این ظاهر مناسبات و موضوع و ظاهر روایت اینه. این یک. دوم این که در اینجا اون حلف در اینجا مطلقه دیگه، حلف شامل حلف بالله نام میشه، حلف طلاق و اطاق و اینها اینجا اسم برده نشده، مطلقه. حالا هر حلفی که اونا میگن قسم بخور و حضرت هم میگه قسم بخور، این چه نوع قسمی دیگه نداره، همه رو میگیره و بلکه شاید از هرم در همون حلفهای صحیح و معتبر باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که این روایت در مورد مال هست، مثل روایت اوله، و در مورد مال که بود تسریش به قتل و ارض و اینها به طریق اولاست، و لذا این روایت از این حیث با اول روایت اول هماهنگه. نکته چهارم هم اینه که باز ظاهر روایت اینه که این حلف حلف کاذبه دیگه، چون ممکنه اصل این که قسم خوردن هم کراهت داره دیگه، اصل حتی در اونجایی که کسی حقشه بخواد قسم بخوره این کراهت داره. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم فرماد که حالا با مجموعه روایات جمعش اینه که حتی اگر حق انسان باشه میگه کراهت داره قسم بخوریم. جالب اینه که در روایات داره که تعابیر خیلی بلندی داره، اگر کسی از حقش بگذرد به خاطر اینکه نمیخواد قسم بخوره، احترام خداوند و قسم را حفظ میکنه و برای اون حقش هم را میذاره کنار، خدا به جای اون میده و بالاترش هم میده. خیلی ترغیب شده به این که از حقتون بگذرید ولی قسم نخورید. قسم خوردن حتی اگر در حقم باشه کراهت داره. ممکنه کسی بگه که این ناظر به اون مسئله است، این احتمال ممکنه کسی بده، اما این احتمال یعنی از هر احتمال دومه که اینجا حلف حلف کاذبه. قرار اینی که در روایات دیگه داره و چیزایی که از این قبیله، همه نشون میده که این نگرانی اون طرف از این کراهتی نیست که حالا اصل این که قسم میخواد بخوره خوب قسم بخورم و قسم نخورم، نه، ظاهرا به خاطر اونه که مواجه به جائر و ظالمیست که باید قسم دروغ بخوره، ظاهرش اینه. البته این برخلاف اون روایت چهارم که تصریح داشت که احلف بالله کاذبن، این نداره اینجا، روایت اول هم این نبود، ولی ظهورش بیشتر اینه، بعیده که ناظر به اصل قسم خوردن باشه و اون در اون حدی نیست که اینجور بیاد سوال بکنه. بعد حالا بحث اشعار و اینها یه واقعیتی بوده که مأمورین می آمدن و با تعرضات مثلا ازشون می گرفتن. این هم احتمال از هر احتمال دومه، ممکنه احتمال اول اینه که بگیم این سوال حیث سوال اینه که نگران اینه که ولی اون که حقشه قسم بخوره، از آن فهمان اینجا مانعی نداره، و ولی از هر احتمال دومه که این از حیث همون تعرضات جائرانه است که اونها میکنن و اینها با یه چیزی دروغی بگن که خودشون از دست اون آزاد بکنن و رهایی پیدا بکنن. اینم از هر این دومیست و بنابراین بحث کذبه نه مطلق حلف. نکته پنجم هم که باز رو اونجا عرض کردیم در اینجا هم باید بهش توجه داشت اینه که فحلف لهم، اینم اینجا فحلف لهم مثل روایت اول برخلاف روایت دوم، این احلف امر در مقام توهم حضره، چون در مال دیگه قرینه ویژه ای نیست که بگیم نه اونجا واجبه، این امر در مقام توهم حضره، یعنی میگه جایزه، حالا اگه کسی نخواست قسم بخوره دالی مالی هم داد کسی رفت رفت. اینجا دیگه قرینه مناسبات حکم موضوع و مورد چیزی نیست که بگیم احلف اینجا احلف وجوبیه، این احلف دیگه برخلاف روایت دوم چهارم احلف داله بر وجوبه، مثل روایت اول. یعنی روایت اول و ششم احلف ها حمله بر همون وجوب میشه، ببخشید حمله بر همون امر در مقام توهم حذر میشه. اما روایت دو چهارم اون نه، احلف به خاطر ویژگی قتل حمله بر وجوب میشه. اینم که روشنه. البته اینجا مثل روایت اول نکته ششم هم اینه که الغای خصوصیت میشه از مال به غیر مال، یعنی به قتل و ارض و امثال اینها، این هم روشنه. و نکته هفتمی هم که حالا این مشترک بین اون اولی و ششمی هست، ایشون هم سوال کردن، اینه که این ماله و مال اطلاق داره، وجوبم که نیست. میگه جایزه که برای نجات مال خودت قسم دروغ بخوری. این مادامی که مال صدق میکنه، ارزش مالی و اقتصادی داره، این تجویز میکنه، اطلاق داره. این که کسی بیاد بگه ممکنه کسی اینجور بگه که با توجه به اهمیت حرمت دروغ، کذب دروغی و مؤاخذه های شدیدی که بر اون هست، این موجب میشه که این مال را در این روایت اول و ششم حمل بکنیم برای مال معتنابی. این احتمال ممکنه کسی بده با توجه به اون تأکیداتی که در حرمت قسم دروغ وارد شده، ما این اطلاق را نپذیریم، بگیم انصراف داره به مال معتنابه، انصراف داره دیگه، بگیم که این روایاتی که مربوط به حرمت کذب حلف کذبی است، این موجب یک انصراف میشه در اینجا به یک اموال معتنابه. اما در این حال این احتمال ممکنه کسی بده، ولی در این حال اطمینان به انصراف خیلی روشن نیست و مال حتی کمش هم یک نوع احترامی داره. حرمت مال دیگری و حفظ اموال خودش که تکلیفه و حرمتی داره، ممکنه کمش هم مشمول همین باشه. ولی زب نه که نه اون بله بله نه 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 حالا روایت نه 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 این دیگه حالا یه اصل موضوعی رو شما دارید دستکاری میکنید. اصل اینه که این روایات از حیث همه قیود مربوطی به موضوع متعلقشون در مقام بیانه. شما اگه بخواید اونو بیارید، اون اصلا دستگاه فقه رو به هم میزنه. صرف این بگیم نه این در مقام بیان این نیست. چرا نیست؟ روایت، ما بارها اینو عرض کردیم، روایات ما مثل این قوانین مصوبه، یه ماده قانونی که در مجلس یا قانونگذار اون جای قانونگذاری تصمیم میشه، این اصل اینه که تو اینجا همه جوانبش رو سنجیده و با همه جوانب داره حرف میزنه. اینجا بحث ماله، میگه مالش در خطره، با قسم دروغ بخوره تا نجات پیدا بکنه. مال حالا کمه یا زیاده یا برای او چقدر این مال ارزش داره، الان با این مال زندگیش از زندگی ساقط میشه، یا اینکه نه این آدم پول داره، یه میلیاردش هم داره، به قول شما اصلا به هیچ جاش ضرر نمیخوره. اینا همه اطلاق داره. این وضع او چطوره، میزان مال چطوره، ارزشش برای او چه مقداری هست، اینا به نظر میاد فرق نمیکنه. مالش حالا مثلا مال عین باشه یا نقد باشه، نمیدونم، خیلی چیزا هست. ببینید نه، اینی که شما میفرمایید میدونم، نه نه، اون همون انصراف اگه کسی بگه، و الا نه. شما اومدید در مقام بیان بودن، میگیم اصل اینه که روایت از حیث احوال موضوع و متعلق و حکم در مقام بیانه، مگر اینکه قیدی متصل یا منفصل احراز بشه. این اصل را، اصل کون المولا فی مقام البیان، این از اون اصول موضوعی بسیار مهم اجتهاد ماست. اگه اونو برداریم که چی میکنیم؟ بله، اون انصراف رو ممکنه کسی چی بکنه. حالا انصراف هم اگر یه وقتی یه مال خیلی خیلی ناچیزی باشه ممکنه بگیم، ولی از اون خیلی ناچیز که بگذاریم دیگه کم و زیادی مهم نیست، یا اینکه برای او چقدر ارزش داره، اینا خیلی مهم نیست، اطلاق داره. بله ممکنه بگیم که در یه حدی که خیلی نادره، حالا قوطی کبریتی ارزش داره، ولی ممکنه از اون بگیم انصراف داره، ولی بیش از این دیگه بعیده بشود قائل شد. اینم از این روایت. حالا این را ما تو اونجایی که توری و اونها الان بعد بحث میکنیم، یا بحث مفصل داریم که اگر جایی میتواند حواسش هست و به جا میتونه به جای اینکه قسم دروغ بخوره توریه بکنه، حالا یا راه های دیگری داشته باشه، این حالا باید بحث میکنیم. اما در این روایات هم عرض شود که این سوال حالا تو روایات رو باید وقتی که به اونجا میرسیم یه مروری مجدد، یه بازگشتی به این روایات داشته باشیم. حالا همونجا اینو بحث میکنیم آینده انشالله اینا. بله؟ که مثلا در همون روایت اول، بله این سوال اینه، ما تو توریه بحث میکنیم. ببینید اونجا خواهیم گفت که اضطرار اگر مندوحه داشته باشه صدق نمیکنه. اضطرار اگر مندوحه داشته باشه صدق، یا اکراه یا اضطرار صدق نمیکنه، مجبورش میکنه که این کار بکنه. ولی برای رهایی میتواند، دو تا راه داره، نمیتونه راه حرام رو بره. مثل این که اگر کسی اضطرار به در بیابان اضطرار پیدا کرد به اکل مایه ای، یه مایه پاکه یکی نجسه، اون که نمیشه اضطرار به نجس نداره، باید اون پاک رو بخوره. و حالا این سه تا روایت سوالی که وجود داره، حالا بعدم صحبت میکنیم، ولی سوال درستیه. تون بحث بعدی مطرح میکنیم. حالا اینجا ببینید سوال اینه که هر سه روایت، اینم از نکات مشترکه در هر سه روایت، سوال اینه که این که میگه حالا شخصی مواجه با مأمور مالیاتی شد، یا نمیدونم سلطان از اون مالی میخواد و میتونه با قسم خودشو نجات بده، آیا راه نجات منحصر به اینه و روایات داره بحث میکنه، یا اینکه نه اینا اطلاق داره، حتی اگر راه منحصرم نباشه میتونه میتواند که یه جوری فرار بکنه و بره از چنگ این، میتونه دم همجا حالا دیگه فرار نکنه، متحمل اون مشکل نشه و همجوری قسم بخوره. و بله بعید نیست، حالا اینا تو اون بحث بعدی هم خواهیم گفت، بعید نیست، چون اینجا کلمه اضطرار و اینها نداره، واژه اضطرار در اینها نیامده، ولذا میشود احتمال داد که بگیم که یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به من، میشه بگیم که این اطلاق داره، یعنی یکی از راهاشه. ولی در این حال اون احتمال هم وجود داره که بگیم متبادر از این فضای روایت اینه که در یک حالت اضطراریه و راه منحصر در همین طریقه، ولی اگر یه راه بدون انحصاری باشه مثلا چی میشه. این حالا این نکته را چون بعد هم مستقل داریم بحث خواهیم کرد، ولی زمان اینجا عرض نکردم چیزی. بله حکومت جائره، یعنی ناحق میخوان بگیرن، حالا اونو دیروز عرض کردیم دیگه، گفتیم حالا اونجا داره سلطان، ولی حالا سلطان نیست، کسی غیر سلطانه، یا نمیدونم گفتیم خصوصیتی نداره، انقای خصوصیت میشه. دیروز عرض کردیم اینا که یکی از نکات دیروز همین بود، گفتیم که ممکنه کسی احتمال بده بگه که این اختصاص به کلمه سلطان در اینجا آمده، یا اگه سلطانم نیامده اشعار و اینها که داره، یعنی اون مأمور سلطانه. گفتیم که این که خود سلطان یا مأمورش باشه فرق نمیکنه. بعد گفتیم فرق نمیکنه، حالا بحث اینه که مالش در معرض خطره یا نفسش در معرض خطر، مثلا در قتل، در قتلش که قطعا فرق نمیکنه، حالا سلطانه یا دزد قافله است، رهزنی است که سر گردن اومده گرفته، یا اراذل او باشه، این به نظر میاد فرق نمیکنه، در قتل که حتما فرق نمیکنه، در مال هم ظاهرا این از اون مواردی است که الغای خصوصیتش خیلی واضحه. سلطان به عنوان چیز مشیره، یعنی کسی که میخواد ناحق میخواد ارضی یا مالی یا جانی را بگیره و آزاری را متوجه بکنه، ظاهرا این الغای خصوصیت میشه. دیروز عرض کردیم و بازم تاکید میکنیم همینطوره. این هم از این مسئله. حالا این سه تا روایت که معتبرم بود چه هست؟ به عنوان نمونه مثلا در روایت، حالا اونا رو دیگه من مبسوط بحث نمی کنم، به عنوان نمونه مثلا روایت هشتم باز داره که به سند به اسناد یعنی الحلبی است، اسناد مرحوم صدوق به حلبیه، که فکر میکنم سند مرحوم صدوق به حلبی هم درست باشه. اگه این باشه اون روایت هشتم هم باز روایت معتبر است. اینجور به ذهنم میاد که سند مرحوم صدوق در من لا یحضر به حلبی سند درستیه. این روایت هشتمه. اونجا هم داره که سئل انه سأل ابا عبدالله عن الرجل یحلف لصاحب العشور یجوز و یحرز بذلک ماله، قال نه، از اصلا بله میشه قسم بخورد و مال خودش رو حفظ بکنه. اینا مثلا روایت هشتمه. روایت نهم مرسله مرحوم صدوقه که از مرسلات جازمه، قال و قال از صادق، نمی فرماد رویه، فرماد قاله. همون بحثی که مکرر عرض کردیم، اسنادهای جازم و غیر جازم. این اسناد جازم مرسله به اسناد جازم مرحوم صدوقه که روایت داره الیمین و علی وجه امام صادق میفرمان فاما الذي يؤجر عليه الرجل اذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفاره. میفرمان قسم دو جوره، قسمهای ناسهی و قسمهایی که حتی اگر دروغ هم باشه باز يؤجر عليها، معجوره و از او و کفاره هم نداره. فهو ان يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدي عليه من لص او غيره، که اینجا الان خودش یک اون الهای خصوصیتتون روایات اینجا یک کمی تصریح شده. میگه این روایت نهم البته از سند مرسله است، مطمئن مرسله به اسناد جازمه که مثل مرحوم آقای بروجردی اونها اینا رو قبول داشتن. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای فاضل، مرسلات صدوق جایی که نفرماید رویه بلکه بفرماید قاله، یعنی نسبت جازم بده، اینو میفرمان معتبره. مرحوم آقای بروجردی و همینطور آقای فاضل از کسانی هستند که مرسلات به اسناد جازم مرحوم صدوق را پذیرفتن. ما البته اون را تردید داشتیم، نپذیرفتیم. به هر حال این روایت از نظر سند اینطوره. از نظر دلالت حالا این روایت یه ویژگی هایی درش هست. یکی این که خب اینجا حلف کاذب به صراحت آمده، یکی این که اینجا نفس و مال هر دوش آمده، برخلاف اون روایت قبلی که چند تاش مال داشت یکیش قتل داشت. حالا اونی که مال داشت ما الغای خصوصیت میکردیم یا اولویت رو قائل میشدیم، ولی اون یکی فقط قتل رو میگفت. این روایت هر دو داره، منتها البته مربوط به برادر دینی هست نه برای خودش، طبعا به خودش هم تسلی پیدا میکنه. و این یه نکته تفاوتش با اونهاست که هر دو رو داره. و یه نکته اینه که اون متعدی اونجا معمولا سلطان و اینها بود، ولی اینجا داره من لسن و غیره، کسی ظالمی جائر یا لحکم خواهد باشه. بله بله، اینا همه همدیگه رو تکمیل میکنه دیگه. بله، اینم از این روایته که ملاحظه بفرمایید. و اول نکته، بله بله بله، الان میخوام عرض بکنم. بله، و یه نکته ویژه دیگه هم که در اینجا هست اینه که در اونجاها میگفتیم که در قتل میگفتیم واجبه، در غیر اون میگفتیم جایزه، چون همه در مقام توام حضره، بیش از اون نمیشه اش کرد. اینجا داره که یوجر علیه الرجل، اصلا یوجر منتا میگه این خود یوجر بیش از رجحان رو نمیرسونه، میگه این کار مستحسنیه، اعم از وجوب استحبابه. منتا به لحاظ مورد بعید نیست که بگیم در موردی که مال هست این یوجر همون یوجر استحبابیه، و در جایی که اون وقت فرق میکنه با اون بحثای قبلی، یعنی یه بار اضافه اینجا داره، در جایی که قتل باشه که واجبه، اون واجبه، چه دیگری چه خودش، اون یعنی از بیرون مذاق شر را میدونیم. اما در مورد مال تفاوت اون دو روایاتی که در مال بود با اینجا در اینه، روایاتی که در مال بود دفع امر در مقام توام حذر بود، فقط جواز را میرسون، رجحان نمیشد ازش استفاده کرد. اما این رجحان میشه ازش استفاده کرد، البته سندش معتبر نیست ولی این نکته است. اینم حالا این روایت، حالا بقیهش دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.